بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یک برنامه پرسمان تاریخی رو آغاز میکنیم در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. شنوندگان عزیز، با سلام و درود خدمت شمایی که با ما همراه هستید. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ خواهند فرمود کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. از مرحوم جناب عالی متشکرم. خدمت جناب عالی متقابلا سلام و همچنین محضر شنوندگان عزیز و گرامی هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، با صلواتی بر محمد و آل محمد برنامه را آغاز بکنید و اولین سوال آماده پخش رو بشنوید.
صلی الله علیه و آله. 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 با تشکر از کارشناس محترم آقای پیشوایی، یه سوالی داشتم. این آیه کریمه که می فرماید علم یجد که یتیمن فآوا، اون منظور از یتیم بودن پیغمبر چون همون دوران کودکیشه، چرا با اون خصوصیت یعنی خصوصیت یتیم بودن از بین اون همه ویژگی‌ها اشاره کرده؟ اون یه مطلب خاصی میخواد بفهمونه یا همون مثلا مطلب صرف ساده یتیم بودنه؟ دست شما درد نکنه.
بله، خب جناب استاد بفرمایید که از نظر تاریخی پاسخ این سوال چیست؟
البته مقصود از یتیم بودن در این آیه شریفه که ایشون خوندن همون یتیم بودنه، ولی تنها به یتیم بودن حضرت در این سوره اشاره نشده، بلکه دو خصوصیت دیگر هم خدا یاد کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که عائلن فأغنا. سه تا خصوصیات خداوند متعال در زندگی قبلی حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم اسم میبره که خداوند به لطفش اونا را تغییر داد، به وضعی بهتری حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم را منتقل کرد. تو یتیم بودی، ما تو را پناه دادیم و در پناه خودمون گرفتیم، بزرگ شدی و از یتیمی به اون صورت صدمه ندیدی، تو را ما هدایت کردیم. قبلا عائل بودی، عائل یعنی فقیر، قبلن عائل بودی و ما می کردیم و بی نیاز کردیم. بنابراین تنها از یتیم حضرت اسم برده نشده، من از خصوصیت اسم برده شده، یتیمی یکی از اونهاست و مقصودم از یتیمی همین یتیمیه، چون از این تاریخی مسلمی که حضرت یتیم بوده. کسی در مورد یتیم تو اونجا که من اطلاع دارم از مفسران احتمال دیگه ندادن، و اما باقی نکته ها رو این شنونده عزیز و گرامی باید به تفاسیر مراجعه فرماین که بس بحث تفسیریه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، با پرسمان تاریخی همراه باشید. سوالی رو از بین سوالهای پیامکی شما عزیزان مطرح میکنم خدمت جناب استاد. نوشتن خسته نباشید، آیا حمزه سید الشهدا فرزندی داشته یا خیر؟ اگر داشته زندگیشان را توضیح دهید. دوستی با شماره 0919 و 4 شماره 4711 این رو پرسیدن.
زندگی نامه فرزند حضرت حمزه سید الشهدا را توضیح بدهیم یا زندگی خود حمزه را؟
قاعدتا زندگی درباره فرزندشون توضیح خواستن.
بله، کتب رجال یعنی کتابایی که راجع به صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده، هم اهل سنت دارن هم شیعیان دارن، اصطلاحا به اینجور کتابا میگن کتابای رجال. یعنی رجال حدیث را زندگی نامشون و یا وثاقتشون را مطرح میکنن. در کتب رجال از اهل سنت مثل الاصابه فی تمیز صحابه، در میان شیعیان مثل قاموس الرجال تعریف مرحوم علامه محقق توسری، اینا نوشتن که حمزه سید الشهدا سلام الله علیه دختری داشته، اسمش عمه بوده. عمت الله بوده و کنیش ام الفضل بوده. طبعا موقع شهادت حضرت حمزه سید الشهدا این کوچیک بوده. حمزه سید الشهدا در جنگ احد به شهادت رسید که سال سوم هجرت بوده. طبعا موقع شهادت حمزه این دختر کوچیک بوده، پس بنابراین یتیمون و بی سرپرستمون. و چی این را سرپرستی کرد مطرح کردن که نهایتاً شوهر خاله او یعنی جعفر ابن ابی طالب سرپرستی او را به عهده گرفت، به این صورت که همسر حمزه سید الشهدا سلما بوده، بانوی به نام سلما بوده و این سه تا خواهر داشته که البته هر چهار تا خواهر مسلمان بودن، از زنان مسلمان بودن. سه تا خواهر داشته، یکیش اسماء بنت امیس، همون که در مورد حضرت زهرا سلام الله اسمش زیاد میاد.
بله.
او خاله این دختر بوده، خواهر زن حمزه سید الشهدا بوده. یه خواهر که همسر حضرت حمزه سید الشهدا بود اسمش سلمى بوده. یه خواهر همسر جعفر بن ابی طالب جعفر طیار بوده به نام اسماء. و یک خواهر همسر عباس بن عبدالمطلب عموی حضرت رسول بوده به نام ام الفضل یا لبابه، اسمش لبابه بوده، کنیش ام الفضل بوده. و یک خواهر هم داشتن به نام میمونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر عمره عمرة القضا این زن را تزویج کرد. خب به این مناسبت می نویسن که بعد از شهادت حمزه سید الشهدا که این دختر یتیم مون و کوچک بوده، بحث پیش آمد که سرپرستی این بچه با کی باشه. سه نفر داوطلب شدن: علی علیه السلام، زید بن حارثه و جعفر بن ابی طالب. حالا اینا به چه مناسبت؟ ظاهرن علی علیه السلام به حکم ارتباط نزدیکی که داشته، علاقه زیادی که به حمزه داشته، عموش بوده، داوطلب شد که کفالت این دختر را به عهده بگیره. زید بن حارثه چرا؟ میگن زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بین مسلمان ها عقد اخوت بست، مسلمان ها را دوتا دوتا برادر کرد.
بله.
حضرت بین زید بن حارثه و حمزه سید الشهدا عقد برادری اجرا کرد. پس زیدم از این نظر که برادر دینی من بوده، داوطلب شد که کفالت این دختر را به عهده بگیره. جعفر ابن ابی طالب هم به حکم این که شوهر خاله این دختر بوده.
بله.
بنابراین هر سه داوطلب شدن، رسول خدا فرمود دختر را بدید به جعفر ابن ابی طالب، چرا که خاله مثل مادره.
بله.
چون خاله این دختر در منزل جعفر ابن ابی طالبه، خاله مثل مادره، مهربانه، پس بدید به جعفر ابن ابی طالب. و همینجور میگن همینجورم شد.
بله.
به فرموده رسول خدا تحویل جعفر ابن ابی طالب دادن، طبعا کفالتش را او به عهده گرفت.
پس این دختر رو همون اسماء بنت امیس معروف که بعد ما همسر امیرالمومنین شد
بزرگ کرد. منتها دیگه حالا بعدا چی شد و زندگی نامش متاسفانه اطلاعات زیادی در دست نیست، لیکن اینجا یه اشکال تاریخی است که ممکنه شنوندگان عزیزی که در تاریخ واردن را مطرح کنم، من خودم پیشا پیش عرض کنم. این یه اشکال تاریخی داره و اون اینه که موقعی که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید که گفتیم سال سوم هجرت بوده، جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده، اینا مهاجران حبشه بودن و جعفر بن ابی طالب از هجرت حبشه سال هفتم برگشت، بعد از فتح خیبر برگشت. پس اون زمان جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده.
بله.
و این را متاسفانه هیچ کدوم از رجال نویسا که این قضیه را مطرح کردن هیچ کدوم متعرض نشدن، مگر بگیم که مثلا جعفر بن ابی طالب پیگیری میکرده اخبار مدینه را، طبعا مهم بوده براشون. هم رسول خدا یه وقتی توی یه چیز برنامه ارز کردن، هم رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بی خبر نبوده از وضع مهاجرین پیگیری میکرده و اخبار و گزارش ها اونا دریافت میکرده، و هم اونها مهاجرین حبشه دلشون به مدینه و پیش مسلمان ها بوده، یا زمانی که مسلمان در مکه بودن اخبار و اوضاع را خبر می گرفتن. در بعضی از پیروزی هایی که نصیب مسلمان می شد اونجا جشن می گرفتن، یعنی زیاد خوشحال می شد. مگر این که بگیم جعفر مثلا اونجا شنید و طبعا شهادت حمزه را هم شنید و پس دیگه متوجه شد که بچهش مثلا یتیم شده و پیغام داد که مثلا چفالتش را او به حده بگیری. خلاصه چنین اشکالیست
حالا ممکنه این وقایع مال دورهی باشه که اونا برگشته بودن و بعد از فوت مادر این عمت الله رخ داده باشه،
اونم یکی از احتمالاته، ولی به هر حال باید توجه داشته باشیم که موقع شهادت حمزه جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده و بخواییم بگیم که موقعی بوده که دیگه اونا برگشتن میشه 4 سال دیگه، تا 4 سال این دختر پیشی چی بوده؟
این سوال موقع باید پاسخش پیدا بشه. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما دوستان شنونده با پرسامان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسامان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
من خواستم این سوال از برنامه پرسمان کارشناستون بپرسیم. برنامه پرسمان بخواستم بپرسیم از آجاها که ماجرای کشته شدن حجر ابن عدی و خانوادش چی بوده؟ و آیا عدی ابن حاتم غیر از حجر طریقت داره که پسری به نام زید داشته و از جنگ نهروان علیه حضرت علی بلند شده؟ خیلی ممنون، خدا نگه.
بله، درباره حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی، طرف عدی درست شه. بله،
معمولا اینجور اسما را مصغر باید تلفظ کرد، مثل زبیر، مثل فوزیل، ولی استثنان عدیه.
عدی درسته. حالا به مسافرینی که مشرف میشن به سوریه و زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، زیارت میکنن قبر ایشون رو در نزدیکی شهر دمشق. اما فهمید آیا این حجر ابن عدی پسر همون عدی است که پسر حاتم طایی بوده؟ چون ایشون این گونه اشاره کردن و مطلبی که پرسیدن به چه شکله؟
نه، اینا ربطی به هم نداشتن و قضیه شون هم سالها با هم فاصله داشته.
بله،
ببینید، ما یه حجر ابن عدی کندی داشتیم، همین که اشاره فرمودید قبر مطهرش در سوریه است، در زمان ما در کشور سوریه است،
در
مرج عزرای و در 35 کیلومتری دمشق، در راه ولای علی علیه السلام، خودش و فرزندش و چند نفر از همراهانش به درجه شهادت رسیدن. این یه حجره، حجره ندیه چندیه. چنده قبیله بزرگ یمن بوده، یمنی بوده.
بله.
از چندی ها، از شاخهای مختلفی قبیله چنده زیاد بودن در کوفه، شاخهای مختلفی داشته، مثلا مذهجی که از اوناست و امثال اینا. و حجر ابن عدی چندی از این قبیله بوده، پس اصلش یمنی بوده و ساکن کوفه بوده و جز یاران بسیار بسیار صمیمی و فداکار و مخلص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و در راه ولای علی علیه السلام سال 50 به بعد، یعنی زمان امام حسین سلام الله علیه، بازداشت شد و مظلومانه در همون مرج عزرا در شام اون زمان به شهادت رسوندن. این یه حجره. عرض کنم که یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام شخصی است به نام عدی ابن حاتم، حاتم طائی، پسر اون حاتم سخاوتمند معروف.
بله.
حاتم تایی، این از قبیله تایی بوده و رفتی به
یمن نداشته،
یمن نداشته. و از قبیله تایی بوده. عرض کنم که هر کدوم پسر داشتن و هر کدوم سرنوشت جداگانه داشتن. مثلا حجر ابن عدی کندی که عرض میکنم در زمان تسلط معاویه بعد از صلح امام حسن و بعد اصلا بعد از شهادت امام حسن در زمان امامت امام حسین سلام الله به شهادت رسید که امام حسین سلام الله نامه تندی به معاویه نوشت و اعتراض کرد. میگن این حجر ابن عدی کندی دو تا پسر داشته به نام عبدالله و عبدالرحمن که هر دو شیعه بودن و بعد از حادثه عاشورا که مختار قیام کرد هر دو جزء سپاه مختار بودن.
بله.
از دلایل تشیع مختار اینه که نوعا شیعیان دور او جمع شدن. هر دو جزء سپاه مختار بودن در جنگ با مصعب بن زبیر و هر دو در اونجا کشته شدن.
در جنگ با مصعب،
در جنگ با مصعب در کنار مختار. و اما عدی ابن حاتم که اون هم واقعا از دلاوران بوده، از یاران بسیار جدی و بسیار ارزنده امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، نه در حد مالک اشعر اما دیگه مثلا یه درجه دو درجه پایین تر، و بین تائی های سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین عدی ابن حاتم شاخص بوده.
ظاهرا از همشون هم محسن‌تر بوده.
بله، خیلی خیلی شاخص بوده. و این عدی ابن حاتم تایی پسری داشته به نام زید که همراه خودش در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام می‌جنگیده و تا پایان جنگم جزء سپاه علی علیه السلام بوده. منتها بعد از پایان جنگ که هنوز کشته ها مثلا در میدان جنگ بوده، این را نصر بن لاهمر منقری در وقت صفی نقل میکنه.
بله.
کشته ها هنوز در میدان جنگ بوده، عدی ابن حاتم با هم پسر زید میگشتن در میدان جنگ، یه مرتبه یکی از بزرگان تائی را دیدن که جزء سپاه معاویه بوده و دایی همین زید بوده، یعنی عرض کنم که برادر زن عدی ابن حاتم بوده.
بله.
جنازه این را دیدن، عدی ابن حاتم و پسر زید دیدن، زید گفت که بابا ببین این دایی منه، این فلانه، و این از اون آدم های خبیث بوده. و عدی ابن حاتم گفت ولش کن، این چنین کسی بوده و ببین مثلا در راه معاویه کشته شد. کینه قاتل این شخص را زید به دل گرفت، گفت این رو کی کشته؟ گفتن فلانی کشته. حالا جنگ تمام شده دیگه.
بله.
گفتن فلانی کشته، قاتلش رو معرفی کردن و گفت من باید برم قاتل دایم رو بکشم. ما تعصب اینجوری در اسلام نداریم. حالا داییت بوده، خب این دشمن خدا بوده، دشمن امیرالمومنین بوده. برای رفت اون آدم را کشت و وقتی عدی ابن حاتم از این قضیه مطلع شد بسیار ناراحت شد، گفت تو به مادرت رفتی. گویا مادرش هم آدم درست حساب نه، گفت تو مادرت رفتی، چرا رفتی آدم چیز رو که حالا جنگ که تمام شده، که جنگ که تمام شده و بعد قاتلین جزو یاران علی علیه السلام بوده.
بله.
و تو میگه یکی از یاران علی رو میکشی، یکی از سربازان علی رو میکشی، حالا دایی اون آدمی با اون کارنامه سیاهت اونم در جنگ کشته، حالا هم جدی جنگ تمام شده. خیلی ملامت کرد و اینجوری شد که زید از پدرش قهر کرد و سوار اسبش شد و فرار کرد و پیوست به معاویه.
بله.
بله.
پس این ماجرای زید به این شکلی که ایشون سوار کردن،
و اینا کلن با هم قاطی شده، هم اصل دوتا حجر با هم شدن، اصل دوتا عدی با هم اشتباه شدن و هم بچه هاشون پسراشون با هم خلط شدن.
خیلی متشکرم جناب استاد. لطف فرمایید در برای قسمت اول سوال این شنوندمون که پرسیده ماجرای کشته شدن حجر ابن عدی چه بوده توضیح بفرمایید. فرمزه فرصت برنامه.
برای اینکه حق اون مطلبم ادا بشه در حد چند دقیقه یا چند ثانیه عرض میکنم که معاویه در دوران خلافتش بعد از صلح با امام حسن سلام علیه که کاملا مسلط شد بر کشور اسلامی، برای شیعیان بسیار سخت گرفت و یکی از شیعیان سرشناس و پرشور و انقلابی کوفه همین حجر ابن علی بوده. اینها در برابر مظالم معاویه طاقت نمی آوردن، اعتراض می کردن، دور هم جمع می شدن، جلسه تشکیل می دادن. هر وقت بالای منبر بر علی علیه السلام جسارت می شد، حجر ابن علی از پای منبر این ریگای مسجد را بر می داشت، می زد به صورت خطیب که مدتی حاکم کوفه مغیرت می شعبه بوده، بعد زیاد نبی شد. سر این قضایا بالاخره حجر ابن علی را بازداشت کردن، با یه ایده عرض کنم که تومار علکی درست کردن، خطاب به معاویه که نا وضع شهر را به هم زدن، تشنج ایجاد میکنن و اینا را دست بسته و تحت الحس فرستادن پیش معاویه به شام که معاویه تصمیم بگیره. نرسیده به دمشق، اینا 12 نفر بودن، 6-7 نفر از اینا پیدا شدن در دربار معاویه برای اینا وساطت کردن، موند حج و 5 نفر دیگه از جمله پسری هم میان همراهش بوده و اینا مقاومت کردن. هرچی به اینا گفتن حالاش هم از ابو تراب تبری بجوید، او را لعن کنید، آزاد میشید، اینا زیربار نرفتن و در محلی به نام مرج عزرا از کردم در 35 کیلومتری دمشق که خود شامی ها عدرا میگن، با دال تلفظ میکنن ولی اصلش از رای، اونجا اینا را گردن زدن. زندگی نامه بسیار بسیار پر افتخاری داشته حجر ابن علی، بسیار پرشور داشته. کتابی من معرفی میکنم، کتاب مال 40-50 سال پیشه، شاید الان در بازار نباشه ولی علاقه مندان میتونن در کتابخانه پیدا کنن، به نام حجر ابن علی درخششی در تاریکی. حجر ابن علی درخششی در تاریکی به قلم آقای حسن اکبری مرزناک.
بله،
حسن اکبری مرزناک. ما هم زندگی نامه حجر ابن علی را در جلد دوم کتاب شخصیت‌های اسلامی شیعه که مشترکاً با حضرت استاد آیت الله العظمی جعفر سبحانی تدوین شده، یعنی بحثای رجالیشون بوده، بنده تدوین و نگارش کردم، در جلد دوم این کتاب هم ما زندگی نامه پر افتخار حجر ابن علی را که خیلی حماسه خیلی خوندنی اونجا نوشتیم.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
می‌خواستم بدونم با توجه به اینکه اولین مکانی که روی زمین به خشکی تبدیل شد مسجد الحرام بوده، چرا قبله اول مسلمین مسجد الاقصی بوده؟ خیلی ممنون میشم.
خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکاً، اولین خانه خدایی که در مکه بنیان نهاده شد اون خانه یه که در مکه است. و از طرف دیگه در روایات ما بحثی هست به نام دحو الارض، یعنی گسترش زمین.
بله.
که زمین راش آب فرا گرفته بود و کره زمین از زیر آب بیرون آمد و گسترش پیدا کرد. طبق روایات ما اول محل مسجد الحرام و کعبه از آب بیرون آمد و از اونجا گسترش زمین شروع شد و این روز معینی داره، میگن روز دحو الارض. آدابی هم داره، مراسم مذهبی هم داره. بنابراین گویا مقصود مسجد الحرام و مکه است، ولی سوال اینه که
چرا حالا اینجا اول قبله نشد؟
مسجد الاقصا یا بیت المقدس خب معبد الهی بود و دو تا پیغمبر بزرگ یکی او را بنیان نهاده بود، یکی تکمیل کرده بود. یک دیگه این که در تغییر قبله این را بحث میکنن
بله.
در تغییر قبله این را بحث میکنن که این انتخاب قبله اصلا آزمایشی بوده
بله.
آزمایشی بوده از طرف خداوند متعال که اون زمان که رسول خدا مبعوث شد اهل مکه و مشرکین بیشتر مکه را قبول داشتن، کعبه را قبول داشتن، بیت المقدس خارج از منطقه اینا بود
بله.
و اگر رسول خدا و از طرف خدا کعبه قبله چیز می شد، نوعی هماهنگی با مشرکین و اهل مکه بود. قرآن مجید تصریح می کنه که این اصلا آزمایشه برای مسلمان ها که چیا تابع قرآن هم، قرآن و خدا هر جا گفت اینا بونسن نماز می کنن.
فما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
آه ماشي بود
بله.
نه کعبه اصالت داره نه مسجد الاقصا اصالت داره. اون چه اصالت داره امر خداوند متعال لقل لله المشرق والمغرب
بله.
قرآن پیشبینی میکنه، میفرماید سیقول الصفاء من الناس
ما والله عن قبلتهم التي
ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. این پیش از تغییر قبله است، این آیه قبل از تغییر قبله است و خدا پیشبینی کرد، جلو جلو گوشه در دست رسول خدا داد که نه اعتراض خواهند کرد. هیچ کاریه، اینا یه روز به مسجد الاقصی نماز میکنن، حالا به کعبه نماز میکنن. خدا گفت که یا رسول الله بگو لله المشرق والمغرب، اصلا شرق و غرب از آن خدا، نه کعبه اصالت داره نه مسجد الاقصی اصالت داره، اون چه اصالت داره امر خداوند متعاله و شما باید تابع امر خداوند متعال باشه، تسلیم باشه. این سلم و تسلیم که ما مسلمان هستیم، مسلم هستن، سلم هست. یک مسلمان در برابر اراده خدا و پیغمبر باید تسلیم باشه. بنابراین یه مقدارم جنبه آزمایشی داشته.
إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
من از حاج آقای پیشوایی کارشناس محترم میخواستم در رابطه با شخصیت بیبی ربابه همسر محترم آقای امام حسین علیه السلام برای ما ایشون رو بیشتر اگر بتونن معرفی کنن، سال رحلتشون و مکان خاکشون. با تشکر.
بله جناب پیشوایی اشاره کردن به شخصیت همسر امام علیه السلام، گفتن بیبی ربابه ولی ظاهرا درستش بیبی رباب هست، فهمید کدوم درست داره؟
رباب درسته. اجمالاً این بانوی گرامی از یک خانواده بزرگ بوده، پدر شخصیت بزرگی بوده. تا اونجا که اطلاع داریم مادر دو تا از بچه‌های امام حسین سلام الله علیه بوده و در الکامل و فی تاریخ ابن عسیر آمده که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه چادر زد در کربلا، به مدت یک سال در اونجا اقامت کرد
بله.
در کربلا. این منبعش کامل ابن عسیره
بله.
و در مدینه هم که آمد، این قسمت دوم در کافی نقل شده که بسیار گریه میکرد و زیر سایه نمیرفت، میگفت که من دیدم فرزند پیغمبر جسد متحرش در برابر آفتاب سوزان مون. اما به اون تفسیری که این شنونده گرامی سوال فرمودن، متاسفانه اطلاعات زیادی از ایشون در دست نیست، هم تاریخ وفاتش هم محل دفنش. متاسفانه تاریخ بیش از اینا که عرض کردم چیزی نقل نکرده.
ولی همین دو موردی که اشاره فرمودید نشون دهنده اینه که ایشون نه فقط به این دلیل که همسر امام حسین علیه السلام بوده، از جهت معرفتی به هر حال انسان بزرگی بوده.
بله بله. و خواستگارانی بعد از حادثه عاشورا برایشون آمدن و هیچ کدوم را نپذیرفت و به صلاح ما گفت من غیر از حضرت زهرا عروس کسی نمیشه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یکی از شنوندگان برنامه این گونه نوشتند: از استاد پیشوایی خواهش میکنم درباره میثم تمار توضیح دهند که آیا مطلبی درباره زندگی ایشان گزارش شده است یا نه، مثلا در سفین حضور داشته یا نه. این که ما درباره خیلی از بزرگان فقط اون مثلا ماجرای شهادتشون رو میشنویم ولی درباره زندگیشون چیزی نمیشنویم، ولی درباره میثم چیزی هست یا نه؟
زیاد همه جا هست، فراهم هم در کتب رجال، یعنی کتابایی که زندگی نامه اصحاب و تابعین را نوشتن، مثلا در کتب شیعه مثل تنقیح المقال، مثل قاموس الرجال، مثل معجم رجال الحدیث و امثال اینا فراوان هست، و در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام اونجا که میرسن به یاران و اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام، مثل سعد بن سوهان، مثل مالک اشتر، عرض کنم که مثل اسرق بن نباته، اونجا زندگی نامه میثم تمار را می نویسند. حالا من نمی دونم حساب سوال با متون عربی آشناست یا نه، ولی من منابع فارسی معرفی می کنم. مثلا می تونن در مطلع مال مرامات شیخ عباس قومی در فصل مربوط به زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، در اونجایی که مرامات شیخ عباس قومی دونه دونه یاران و اصحاب امیرالمومنین را معرفی میکنه، میثم تمار را معرفی کرده و قضایایی که براش گذاشته، اصلش، نسبش، که این عجم بوده، امیرالمومنین او را خرید، برده بوده، خرید، آزاد کرد، اسم ایرانیش چیزی دیگه بوده و حضرت اسمش براش عوض کرد.
اسم میثم رو امام رویش میگذاشتن.
و عرض کنم که از تربیت شدگان مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، علم منایا و مرایا داشته، یعنی از آینده پیشگویی میکرده، علوم غیبی از امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفته بوده، حتی شخصی مثل عبدالله مفسر بزرگ بوده، میگفت اکثر اون چه من در تفسیر بلدم از امیرالمومنین یاد گرفتم، ابن عباس از میثم یاد میگرفته، داره که میثم گفت ابن عباس یادش بیار اون چه من میگم بنویس. از این جور آدم ها بوده، از حوادث آینده خبر داشته، اینا را از امیرالمومنین یاد گرفته بوده.
مقام علمی بالایی هم داشته،
خیلی مقام بالایی داشته، و این همون کسیه که کمی پیش از حادثه عاشورا در بازار کوفه حبیب مظاهر را دید و پیشگویی کرد و میبینم کسی که او را به درجه شهادت میرسانند و سر بریدش را در کوچه ها و بازار ها میگردانند. حبیب مظاهر گفت که منم میبینم کسی را که در کوفه او را به دار میکشن از این درخت نخل. آینده هر دوتا را متقابلا پیشگویی کردم و همینطور اتفاق افتاد. و میثم را کمی پیش از حادثه عاشورا بازداشت کرد عبیدالله نذیر و به زندان افتاد و در زندان با مختار همسلول بود. او به مختار دلگرمی داد، گفت که تو از زندان آزاد میشی، کسانی را که تو را امروز اینجا زندان کردن تو اونا را میکشی. یکی از عواملی که مختار دلگرم بود پیشگویای میثم بود.
بله.
و میثم را زمانی که عبیدالله بن زیاد پس از ورود حضرت مسلم به کوفه عبیدالله بن زیاد وارد شد، بگیر به بند را شروع کرد و زهر چشم میخواست از مردم بگیره، میثم را هم همون زمان به شهادت رسوند و نوعا شهادت میثم را می نویسند که عبیدالله بن زیاد او را شهید کرد چی فلان اینا، ولی ارتباطش را با حادثه عاشورا معمولا نمی نویسند. ولی ما در مقتل جامع حضرت سید و شهدا سلام در جلد اول زمانش رو به دست آوردیم، گفتیم به نظر میرسه عبیدالله زیاد وارد کوف شد و حکومت نظامی اعلام کرد بگیر و ببند را شروع کرد، شهادت میثم تمار در این ردیف بوده که میخواسته شیعه را سرکوب کنه و زهر چشم بگیره به یار امام حسین نره.
بله.
خیلی اطلاعات خیلی زیاده. بله. در مورد میثم تمار
رحمت خدا بر او باد. جناب استاد پیشوایی سوال کرده بودن این شنونده گرامی که آیا میثم تمار در سفین حضور داشته یا نه؟
در مورد زندگی میثم تمار و مقاماتش که توضیح دادم، اما هیچ سندی نداریم در دست نشون بده ایشون در سفین حضور داشته. نه، در سفین حضور نداشته.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی.
104 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو مهان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم نامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سامان تاریخی بفهمید.
الو سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم محضرتون.
بفهمید.
میخواستم سوال کنم، برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای میگن که پیامبر سلام الله علیه با یهودیان رابطه خوبی نداشته. مگه اونا نیز اهل کتاب آسمانی نبودن و به اصطلاح اهل کتاب نبودن که این سوالا مطرح میشه؟ متشکرم، اگر جواب بدید خدا نگهدار.
درباره رابطه پیامبر خدا با یهود توضیح خواستن، در واقع این که اگر یهودی ها هم اهل کتاب هستند پس چرا رابطه پیامبر خدا با اینها چندان مستند نبوده؟
حالا اگرم مطلب را به این صورت شبکه های ماهواره گفتن، مطلب برعکسه. یهودی ها رابطه بدی دارن با رسول خدا.
بله، خب این علتش چی بوده؟
بله، علت در جهت، بله، اونا هم اهل کتاب بودن. این برنامه بود یا برنامه قبلی بود که از شدیم اهل کتاب احترام داشتن؟
بله.
چون اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، اینا حرمتی داشتن و دارن از نظر اسلام که بت‌پرستان نداشتن. لکن یهودی ها به عللی که در جای خودش بحث شده، بنده هم در کتابمون به نام تاریخ اسلام علل مخالفت اینا را به صورت مختصر و فهرست بندی شده اونجا آوردم، از جمله اینا منافع خودشون را با ظهور اسلام رهبرانشون، یعنی به تر می افتادن، اموالی که یهودی ها به رؤسای مذهبشون می دادن این قرچ می شه، حسادتی که اینا به رسول خدا داشتن و در حالی که قبلا از بعثت رسول خدا پیشبینی کرده بودن و عرص و خزرج بت‌پرستای مدینه با پیشگویی های اینا مسلمان شدن.
بله.
ولی بعد حرفشون رو عوض کردن، گفتن نه، اون که ما گفته بودیم اون از نسل اسحاق باید باشه، این از نسل اسماعیل. از این حرفا حسادت در کار اینا بسیار محصیر بوده.
بله.
در هر صورت مجموعه اینا باعث شده بود که اینا با اینکه در قائل حضرت رسول خدا و مسلمان ها به مدینه روابط خوبی داشتن، به تدریج تغییر موضع گرفتن و به تدریج دشمنی کردن. همه اینا از ناحیه اونها بود. شاهدش هم آیه قرآن مجید در سوره مائده آیه 82 خدا متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. یا رسول الله، خواهی دید، خواهی یافت که بدترین دشمن برای مؤمنان و مسلمان ها یهودی ها هستند. والذین الیهود والذین اشرکوا، بدترین دشمنان مؤمنان و مسلمان ها یهودیان و مشرکان خواهند بود و هستند. اما ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا،
یعنی همون مسیحی ها
و دوسترین اینا را نسبت به مؤمنان مسیحا را خواهی دید. خب اینا هر دو عذابند، دلیل نداره خداوند متعال بین اینا فرق بذاره. مسیحای اون زمان روابط خوب داشتن با مسلمان ها.
بله.
ولی یهودی ها جهانبینی مادی داشتن، با محلیلایی که داشتن منافع خودشون را در خطر می دیدن، با طور اسلام ریاست خودشون را در خطر می دیدن، حسادت می ورزیدن به مسلمان ها، ولی زر روابط اینها با رسول خدا بد بود، نه روابط رسول خدا با اینها. یه مسئله
بله.
مسئله نکته مهمی دیگه که حتما جا داره عرض کنم اینه که همجور که ایشون اشاره کردن، این گویا از القاعات صهیونیست هاست که اسلام حراسی ایجاد میکنن، مردم را از اسلام بیزار میکنن، میخوان بگن دشمن یهودی هستن. نه، مسلمان ها دشمنی با اهل کتاب نداشتن و ندارن. این صهیونیست ها هستن که دشمن اسلام و مسلمان ها هستن، و الان مسلمان ها هیچ مسئله با یهودی که جزء سازمان صهیونیستی نیستن
بله.
مسئله با اونها ندارن، و مسئله هم بوده با یهود اون زمان بوده، اون چه در قرآن مجید آمده مربوط به یهود اون زمانه. امروز با یهود اسلام و مسلمان مسئله ندارن، مسلمان ها با صهیونیست ها عرض کنن مسئله دارن، صهیونیست ها خطر ایجاد کنن، صهیونیست ها منشأ فتنه هستن که خودشون رو به یهود بستن، و همینجور که همه میدانیم همه یهودی های دنیا صهیونیست نیستن. خاخام ها و کشیش های بزرگ، عالمان مذهبی بزرگ که اصلا یهودی های خالص هستن، صهیونیست ها قبول ندارن. میگه حرفایی که این نام میزنن در تورات ما نیست، در تلمود ما نیست.
بله.
اصلا میگن در تلمود ما، در آموزهای ما تشکیل حکومت نداره، طرح تشکیل حکومت در دین ما نداره. بزرگان مذهبی امروز یهود میگه کتاباشون اینجور نیستن. چیزی که در کتاب و تعلیمات اینا هست باید دینشون را حفظ کنن، به شدت توصیه شده که پایبند دینشون باشن. این از در بنابراین صهیونیست‌ها خودشون می‌چسبونن به یهود و میگن مسلمان رسول خدا با یهود بد بوده. با کدوم یهود؟ یهود اون زمان بوده که بد رفتاری می‌کردن با مسلمان،
توطئه کردن و
درسته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. در خلال مباحث تاریخی که برنامه پرسامان تاریخی مطرح میشه، سوالاتی درباره حوادث مربوط به یهود مطرح شده که اونم به هر حال هر کدومش جداگونه توضیحی از زبان شما شنیدی، اما این توضیح کلی هم به مناسبت این سوال بسیار محترم بود. از اینکه به سوالات شنوندگان پرسمان پاسخ دادید جناب استاد پیشوایی تشکر میکنم. ان شاء الله خدا هم به شما توفیق بده. همراهان برنامه پرسمان تاریخی، فرصت به پایان رسید. تا پرسمانی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.